شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنان مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید.
شادمانی و شکرگزاری و امیدواری همه داشتن و هیچ کس اون زمان برگردان تاریخ و پیش آمدهایی که شد هیچ کس حس نمی‌زد. شاید ما خیلی نگرانی ها رو حس می‌زدیم و فکر می‌کردیم، ولی اونی که پیش آمد به عقل هیچ کس نمی‌رسید.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت جناب آقای شاه حسینی هستیم در تهران. آقای شاه حسینی، سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم شما.
لطف دارید، مصدق دارید، علیکم السلام، انشاءالله میداریم موفق و معید بشید در تنها خدا.
خواهش میکنم. همینان عزیز، جناب شاه حسینی از فعالین شخصیت های ملی جامعه ما هستند. ایشون متولد 1306 در تهران هستند و از عنفوان جوانی از ارادتمندان مرحوم مدرس و پس از آن از همراهان و پیروان زنده یاد دکتر مصدق بودند و همیشه در این سالهای متمادی از شخصیت‌های برجسته جبهه ملی در ایران بودن. جناب شاه حسینی، مزاحمتون شدیم که در رابطه با دو مطلب از تجربیات و نظرات شما استفاده کنیم. مطلب اول در رابطه با زنده یاد مهندس بازرگانی که این روزها مصادف با دهمین سال درگذشت ایشون هست، می‌خواستم خواهش کنم که هرچند که دیر وقتم هست، خاطراتی یا نظراتتون رو در مورد مهندس بازرگان بفرمایید برای هم میهنان ما.
بسیار متشکرم. پرزن عزیز و توجه داشته باشم، من عبت سنم در حدی نبودی که افتخار رو داشته باشم در کنار مرحوم مدرس باشم، ولی پدرم از همکاران بسیار خوب، از همراهان تفکر اندیشه های مرحوم شاهزاده سیاسن مدرس بوده و من هم تربیت شده یه اون پدر هستم و از ناحیه او اطلاعاتی دارم، ولی بعد از اون خود به دنبال اندیشه های شادروان دکتر مصدق رفتیم و هنوزم به اون الله بریم ادامه میدیم. انشاءالله میداریم در این راه، چون این اندیشه رو در جهت منافع ملی و مصالح ملی ملت ایران میدونیم و راه توفیق هم همون راهی است که شادروان دکتر مصدق مشخص کرده. اگر انشاءالله این راه به ثمر برسه، برای من یقینا این است که ملت ایران به توفیقی پیدا کرده و راه نجاتی رسیده که در نتیجه بتونه سعادت و کامیابی رو دریابه.
بله
از اینجا حالا که فرمودید در مورد شادروان شادروان دکتر باز مهندس بازرگان باید مطلع باشید که مهندس بازرگان این پسر اون حجاب بشکلی مرحوم بازرگان بود که تجار بسیار خوب تبریز بود و اصلا اینا آذربایجانی بودن. حجاب بشکلی در بازار تهران یه شخصیتی از شخصیت‌های ممتاز بازار بود و در کار تجارت ید چودایی داشت.
بله.
عجب آقای مهندس بازرگان تقریبا پسر ارشد ایشون بود و این پسر ارشد تحصیلات بسیار خوبی انجام داد و پدر به دلیل تمکنی که داشت اونو در بهترین مدارس روز گذاشت و در اون مدارس که مدرسه اولش هم بود نتیجه شما در دارالمعلمین که اون روزه ها مرحوم فروغی اونجا رو سرپرستی میکرد از شاگرده خوب شد و در دفعه در اولین گروهی که رضا شاه به خارج از ایران فرستاد امتحانی کردن و مهندس بازرگان شاگرد موفقی بود و با قبول شدن در اون امتحانات راه اروپا رو در پیش گرفت. ولی چون یه خانواده مذهبی بود که پایبندی به اصول مذهب داشت و تقریبا جریان در سال احتمال میدن 1367 اتفاق افتاده باشه که مهندس بازرگان به اروپا و فرانسه رفت و در فرانسه تحصیلات خودش در رشته مورد علاقش انجام داد و در ظرف 5 سال 6 سال که در فرانسه بود اون چی که من از خودش شنیدم در این همکاری هایی که در دولت موقت بهشون داشتیم و همچنین در جمعیت دفاع از آزادی یا پیش از اون در مبارزه بر علیه نظام گذشته شاهنشاهی اطلاعاتی بود که از خودش میگرفتیم ایشون نقد میکردن. 5-6 سال من بیشتر در اونجا نبودم منتها چون مرحوم مرآت وزیر فرهنگ اون زمان بود نهایت به من علاقه داشت به دلیل اینکه من همیشه درسامو خیلی خوب جواب میدادم ولی اون موقع به این نبود کسانی میتونستن از دولتی استفاده بکنن که درس خوب بخونن نه اینکه بهشون بدن و هیچ کنترلی نباشه و مرآت که سرپرستی داشت خود احساس بهشون سر علاقه میکرد و همچنین شخصا از شادروان دکتر غلام حسین صدیقی که وزیر کابینه دکتر مصدق بود شنیدن که ایشون هم از شاگردهای دوره بعد نظامی ایران که فرانسه بود اظهار میکرد که آقای مهندس بازرگان از روزی که در اون شرایطی در پاریس بود بسیار خوب درس خونده بود و مورد تقریبا مورد افتخار ما ایرانی ها بود از نظر درس خواندن و شخصیتی داشت که حتی اساتیدم او احترام میذاشتن و این روش مذهبی رو در همونجا در همون تاریخ 1306 شد اینها ادامه میداد و به همون شکل که پایبندی های به مذهب داشت و مجری مذهب هم بود. این هم شادروان دکتر صدیقی در مورد ایشون میفرمودن حتی میفرمودن که روزی که ایشون آخر روز بود که میخواست از تزش دفاع بکنه مرحوم مرآت از یه دیازمه ها من جمعه ایشون آقای مرحوم دکتر زنگله یه چند نفر دیگرشون اسمی بود که الان یادم نیست در روزی که آخرین بار میخواست از تزش دفاع بکنه ماها دعوت شده بودیم ایشون بر مبنای مسائل مذهبی و اندیشه های مذهبی از تز معروف خودش دفاع میکرد که برای ماها بیمدار جالبیت و جاذبیت داشت و از این جهت زندگیش توامه با مذهب بوده منتها مذهب سنتی رو در اون حدی که میگفتن ایشون به اون شکل مجری نبوده عامل اجرای یه مذهبی بود که با تحقیقات توام بود. از این جهت مهندس بازرگان موقعی که آمد به ایران اولین بار به عنوان استادیار در دانشکده فنی مشغول کار شد و در حدود 3-4 سال این کار ادامه پیدا کرد و سپس ایشان رو در رفت دانشکده افسری به خاطر نظام و مدتی در اونجا دوران نظامش تموم شد مجددا برگشت به دانشگاه و اولین باری بود که به عنوان رئیس دانشکده فنی انتخابش کردن. دو بار به عنوان رئیس دانشکده فنی انتخاب شد از نظر علمی چون قبولش داشتن و اون موقع ها انتخابات رؤسای دانشکده ها با انتخاب اعضای علمی دانشکده بود، یعنی اعضای علمی دانشکده میشستن و رأی میدادن، میگفتن کی رئیس باشه و اون رئیس میامد با سایر رؤسای دانشگاه جمع میشدن، حتی رئیس دانشگاه رو انتخاب میکردن. مثل حال نبود که از مقامات بالاتر رئیس دانشگاه انتخاب بکنن، رئیس دانشگاه انتخاب بکنن، خیلی فرق میکرد. یه استقلالی دانشگاه به صورت نسبی داشت و از این جهت متاسفانه حالا تمام این استقلال که از دست داده هیچ، بلکه عناصریان که هستن به استثنایتشون که دارای علم و سواد و فضیلتی هستن، حتی مقدمات تحصیلی اونها اشکالاتی هست و دکترا و فوق دکترا و متخصصینی هستن که متخصصین انتصابی هستن نه متخصصین علمی، و از این جهتی که سطح علمی دانشگاه فعلا تنزل پیدا کرده. اون زمانی که مهندس بازرگان بود در دو دوره در دانشکده فنی، خب دانشجویان خیلی خوبی تربیت کردم و از دانشگاه آمدم بیرون، ولی یواش یواش این همزمان با شهریور 20 شد و یواش یواش فضا باز شد و اشخاصی وارد صحنه سیاسی شدن، به خصوص با آمدن آقایون ارانی و رفقاشون در صحنه سیاسی مملکت که قبل شهریور 20 اینها به زندان افتادن، فضای دانشگاه یه مدار فضای سیاسی از نظر شخصیت های سیاسی که در اونجا در کادر بودن گرفته بود، و همچنین حزب ایرانی تأسیس شده، یه در تحصیل کادر خارج هم اومدن عضویت حزب ایران، که در این شرایط مهندس بازرگان از اعضای مؤسس حزب ایرانی بود که سالها الهیار ساله و آقای دکتر سنجابی و زیرکزاده و حسیبین و اعضای برجسته اونجا بودن، ولی خب بعدها که یه انشاب بزرگی در حزب ایران بعد از اون پیوندی که با حزب دموکرات آذربایجان یه پیوندی کردن و تعدادشون وزیر شدن در کابینه عوام مسلطنه، یه تعدادی از اینها از اون حزب آمدن بیرون، مثلا من جمله مهندس فریدر، ایشون خلطبری ها جزایری ها، این از اون حزب ایران آمدن بیرون، ولی دیگه حالت تعصب مهندس بازرگان نداشت و خودش بیشتر دنبال کارهای مذهبیش بود. کارهای مذهبی خوب نشریاتی میداد، جزواتی میداد، در کنفرانس‌های شرکت میکرد، کنفرانس‌های مداد فضا باز شده و در شهری وربی ساجد مسائل مذهبی سخنرانی های میکرد و هشت نشری به دلیل اینکه ریشه خانوادیش خانواده مذهبی بودن و بیشتر با خانواده آشتیانی ها در ارتباط بودن و خانواده آشتیانی هم از خانواده های مذهبی باز قدیم تهران بودن، به ایشون بها بسیار زیاد می دادن و ایشون هم خب یه استاد تحصیل کرده رئیس یه دانشکده بیاد راجب مذهب باید بزنه، در موقعی که توده‌ای ها قدرتی در دانشگاه ما داشتند و شروع می کردن تحریکاتی کردن و مذهب رو به سخره می گرفتن، استاد دانشگاه بیاد و حتی در دانشگاه تهران مراسم نماز رو برپا بکنه، خودش بیست و نماز بخونه، اونها دیگر هم توصیه بکنه و دست اخلاق به دو راه و روش صحیح رو انتخاب بکنه، خیلی حسن عشر بخشیده بود. از این جهده این شخصیت مهندس بازرگان در دانشگاه نوزیز گره و جز اساتید شاخص شد. مهندس بازرگان به صرف این که از نظر علمی هم جلو بود، در زمان ملی شدن سند نفت اصلا در اصل ملی شدن اگر اعتقادی داشت، ولی مبارزه در این مورد در اون مواقع نکرده بود که بگیم جز شخصیت هایی بود که قبل از ملی شدن سند نفت برای استیفای ملت ایران کوششی میکرد، جز این گروه نبود، ولی بعد از اون موقعی که مسائل خلیت پیش آمد، چون شادروان مهندس خصیبی بسیار نقش موثری در ملی شدن صنعت نفت داشتن، شادروان دکتر مصدق کسی رو خواست برای عضویت هیئت خلیت و هیئت مدیره خلیت، و آقای مهندس بازرگان رو برای این کار انتخاب کردن و ایشون هم تقریبا به اتفاق سایر فعالین رفت، و به دلیل اینکه کار فنی بسیار تخصصی داشت، استعدادی هم از آقایون فارغ التحصیلان دانشگاه خودمون در خدمت گرفت و موفق شد که در اونجا خلعیت رو به نحو احسن انجام بدن. ولی سپس بعد از اینکه خلعیت تمام شد، جناب مرحوم مهندس بازرگان به دلیل عدم همکاری که با بعضی از اون آقایان داشت به تهران احضار شد.
بله.
تهران که زاد احضارشون کردم، ایشون اومد در این حال که در دانشگاه تدریس میکرد و برای لوله کشی آب تهران، خدمت شما از کنم طرح لوله کشی رو ایشون و آقای مهندس جهانبانی که از همکاران ایشون بودن، اینها آمدن در این طرح شروع کردن به اقدام کردن. این کار ادامه داشت تا به اینکه کودتای 28 مرداد شد. اساتید دیپ سر کلاس‌های درس می‌رفتن، دکتر مصدق رو گرفتن به زندان انداختن، تظاهرات در دانشگاه شروع شد برای توقیف دکتر مصدق و همچنین محاکمه دکتر مصدق. خب به طبع اثر روی عده از آقایون دانشجویان گذاشته بود، اثر روی عده از اساتید هم گذاشته بود. در چنین شرایطی نهضت مقاومت ملی به حمایت از نظریات دکتر مصدق تشکیل شد به رهبری مرحوم آیت الله حسید رضای زنجانی و عده از شخصیت هایی که در حد اساتید نبودن ولی از فعالین بازار و تجار تهران بودن که به اون هیئت علمی تهران در ارتباط بودن، این جمله مرحوم رادنیا، مرحوم حاج حسن قاسمیه، خدمت شما مرحوم احمد توانگر، در کنارشم کم و بیش من که در اونجا مشغول فعالیت شدیم در جهت ادامه اهداف و نظریات شادروان دکتر مصدق. ولی در اون شرایط احتیاج داشتیم که با کادرهای دانشجویان در ارتباط باشیم. سازمانی تشکیل شده بود، از این سازمان نهضت مقاومت ملی که تشکیل شده بود، در چنین شرایط روزنامه در میامد در تهران به نام روزنامه 8 صبح در راهن منتشر میشد. شخصیتی بود در اونجا به نام آقای رحیم عطایی که خیلی علاقه مند به اهداف دکتر مصدق و نظیرتون بود، به این روزنامه رو ایشون در میورد. ایشون اظهار علاقه کرد، از طریق آقای ناصر صدرالحفاظی به کمیته نهضت مقاومت ملی معرفی شد. بعد چون آقای ناصر صدرالحفاظی از منصوبین و قمشه بسیار نزدیک شادروان مهندس بازرگان بود، آقای مهندس بازرگان هم به نهضت مقاومت ملی دعوت شد و آمدند و یواش یواش مشغول کار شدند و کار سیاسی را از اونجا در این جهت شروع کردن مرحوم مهندس بازرگان. ولی در چنین شرایطی انتخابات دوره 18 تهران از طریق آقای سپهبد زاهدی اعلان کردند و یه عده از اساتید دانشگاه من جمله آقای مهندس بازرگان، آقای دکتر صحابی، آقای عبدالخان معظمی، یه عده دیگری هم بودن، 10 تا اساتید دانشگاه اعلامیه‌ای دادن که در این اعلامیه شروع کردن تحت عنوان این که فعلا که آزادی نیست، حتی آزادی نشید روزنامه نیست و در این حال خیلی از آقایان الان دارید شما محاکمه میکنید بدون هیچ دلیلی و بدون هیچ مجوزی و با این فضای خفقانی که ایجاد کردید از انتخابات مفهوم واقعی نداره بلکه یه انتصابات. به این شکل به صرف این اعلامیه درآمد در شرایطی بود که آقای دکتر سیاسی رئیس دانشگاه تهران بودن.
بله.
این اعلامیه که درآمد، خب بالاخره شاه ناراحت شد و دستور داد به آقای دکتر سیاسی که نسبت به اینا اقدامی بکنه. خود مرحوم مهندس بازرگان این تعریف میکرد که آقای دکتر سیاسی همه ما اساتید خواست، گفت برای من خیلی ایجاد مشکل کردی ولی من کسی نیستم که بیام آقای اساتید دانشگاه تحت این عنوان بازنشسته بکنم و از کار کنار بکنم. ولی چون آقایون عموماً آقایون فرهنگیانی بودن که از طریق آموزش و پرورش اون زمان آمده بودن وزارت فرهنگ، آمدن به دانشگاه، حکم اولیه رو وزارت فرهنگ صادر کرد و آقای بودن هم جعفری که اون در کابینه آقای سپهبد ظاهری وزیر آموزش و پرورش بود، از طریق اون آقا برای تمام این آقایون حکم بازنشستگی صادر کردن و عموم اینا رو بازنشسته کردن آمدن بیرون. ولی اینها یه اعلامیه دومی دادن و اعتراض کردن به محاکمه شادروان دکتر مصدق و همچنین سایر اساتیدی که داشتن محاکمه میکردن، مثل ما خدمت شما از کنم دکتر صدیقی و تعقیب میکردن، دکتر سنجابی رو تعقیب میکردن، زیرکزاده رو تعقیب میکردن، آقای مهندس حسیبی رو و همچنین آقای مهندس رضوی رو محاکمه میکردن، دکتر شایگان رو محاکمه میکردن و همچنین اعلامیه رو دادن که از شخصیت های مذهبی اون روز هم امضا کردن، آقای سدرزای فیروزآبادی بود که شخصیت های زمان مدرس بود و دور چهاردهم وکیل تهران بود و همین صاحب بیمارستان فیروزآبادی، آقای بازرگان خیلی در این مورد اقدام کرد که این منجر شد به اینکه کینه شاه بیشتر نسبت به این آقایون شد و اصلا دستور دادی به دانشگاه راشون ندن.
بله.
این آقایون هم آمدن یه شرکتی درست کردن به نام شرکت یاد که در اون شرکت یاد تمام این آقایون، آقای دکتر عابدی بود، مهندس بازرگان بود، آقای دکتر صحابی بود، آقای انتظام بود، تعدادی از اونا دور و بر هم شروع کردن یه کار کارخانه و کار اجرایی، ولی در این حال در نهضت مقاومتی شروع کردن ادامه دادن به کار سیاسی و همچنین نظریات دکتر مصدق رو پیاده کردن. خب استاد دانشگاه بودن ایشون، دارای شخصیت ممتازی بودن، در جلسات کمیته مرکزی اساتید شرکت می‌کردن و بیشتر ایشون در ارتباط با آقای دکتر عبدالخان معظمی که ایشون هم از همون اساتیدی بود که بازنشسته کرده بودن به دلیل همون امضا در ارتباط با ایشون کار میکرد، منجر شد به این که ایشون آزاد کردن، ولی این آزادی این زندان موجب این نشد که ایشون بیم و ترسی داشته باشه، ولی همون راه و روش خودش رو با آقای دکتر صحابی که رفیق و یار قدیمش بود و با آقای دکتر قریب که اون موقع یار و قدیمش بود این ادامه میدادن.
بله.
این کار ادامه پیدا کرد چون خیلی طولانی، اگر بخوام بگم وقت شما رو خیلی میگیرن، این کار ادامه پیدا کرد. این نهضت مقاومتی سازمان های تشکیل داد، روزنامه به نام راه مصدق، مکتب مصدق، اهداف دکتر مصدق در تهران منتشر میکرد تا در انتخابات 18 تهران آمدن. برای این انتخابات نهضت مقاومت کاندیدا معرفی کرد، تو معتقد بود به مبارزات قانونی و معتقد بود که در طریق انتخابات باید توفیق پیدا بکنه و بره حاکمیت های زورگو رو ساقط بکنه و حاکمیت قانون رو مستقر بکنه. از این جهت قرار به این شرط مجلس سنا و هم برای سنا هم برای شورا کاندیدا بدن و آقای مهندس بازرگان به دلیل اینکه استاد دانشگاه بود و رئیس دانشکده بود، همچنین آقای دکتر صحابی استاد دانشگاه بود، واجد شرایط بودن در لیست نهضت مقاومتی جز کاندیدهایی که برای مجلس سنا گذاشتن این آقایو گذاشتن و روزی که آمدن دم مجلس قرار شد آقایون اساتید در کنار آقای دکتر عبدالله خان معظمی به مدرسه سپهسالار تشریف بیارن و آرای خودشون به صندوق بریزن، تعدادی از همون طرفداران حاکمیت آقای سپهبد زاهدی و طرفداران شاه مثل که در ورزششون عده‌ای از آقای اون آقای غلامرضای مجید و عواملش بودن، اون آقای شعاع و نیکنام با این دار و دسته‌ها بودن، علاوه بر این و تعداد دیگر هم در کنار آقای شعبان جعفری بودند که اون احمد اشکی سایرین بودند، جلوی در مدرسه سپهسالار مزاحمتی برای این اساتید فراهم کردن و حتی بعضی از اینها که شاپو داشتن شاپوشون رو گرفتن به خیابون پرتاب کردن و نذاشتن اینا برن در داخل مدرسه سپهسالار رای بدن. و به این جهت خیلی اوضاع حتی مخبرین و روزنامه ها در اون موقع منعکس شد که در ایران انتخابات آزاد نیست حتی برای اساتید دانشگاه. و به این جهت در اون انتخابات مجدداً شاه کینه امثال این آقایون اساتید به دل گرفت و مزاحمت در حد ایجاد کرد، گفت اینها حق ندارن دیگه درس بدن. ولی همزمان با این مسئله آقای دکتر اقبال آمد شد رئیس دانشگاه. به صرف اینکه آقای دکتر اقبال رئیس دانشگاه شد، از نظر اینکه تعداد دیگری زیاد اساتید هم کنار گذاشته بودن، درس های دانشکده متوقف شد به دلیل نداشتن استاد. مجددا موافقت شاه رو گرفتن، تعدادی از این آقایون هر کدومشون برگشتن آمدن یه مدتی کار کردن و ولی باز هم بعد از مدتی شاه دستور داد امثال آقای مهندس بازرگانیان که فعالیت‌های بسیار شدیدی می‌کردند دوباره از کار برکنار کردند و سایرین مشغول به ادامه کار شد. ولی مهندس بازرگان تا سال 1300 تقریبا 1339 این در نهضت مقاومت ملی مشغول کار بود، خیلی هم فعال رفقای خودش هم، و در این حال چون همون زمانی که در دانشگاه بود انجمن مهندسین اسلامی رو تأسیس کرد، انجمن پزشکان اسلامی رو تأسیس کرد، انجمن فرهنگیان اسلامی رو تأسیس کرد و در این حرکاتی که میکرد بیشتر کوشش میکرد از طریق اسلام و مذهب و دین مردم رو به خصوص برای مبارزه‌ای که با چپیا در پیش داشت خیلی دقت عمل داشت که بتونه محیط و فضا رو در جهت منافع ملی همیشه داشته باشه. این که جبهه ملی دوم رو تشکیل دادن آقای مهندس بازرگان با وزرای شازدان دکتر مصدق که بعضی هاشون از زندان ها آمده بودن بیرون، بعضی هنوز به زندان هم نرفته بودن، به ایده شخصیت ها جبهه ملی دوم رو تأسیس کردن. و اینی که تأسیس کردن یه اختلاف سلیقه بین آقای مهندس بازرگان و دوستانشون که آقای نزیه بودند و جناب دکتر صحابی بودند و مرحوم دکتر صحابی بودند و جناب آقای خدمت شما کنم همون آقای رادنیا بود و جناب آقای عزت الله صحابی بود و خدمت شما کنم تعداد آقای احمد صدوهای جوادی بودند و تعداد دیگر از این آقایون بودند، اختلافی از نظر سلیقه کاری با معمرین جبهه ملی پیدا کردن.
بله.
این سلیقه کاری موته شد که آقای مهندس بازرگان تشریف بردن و نهضت آزادی رو تأسیس کردن که در اولین جلسه نهضت آزادی رو هم گذاشتن منزل همون آقای سدرزای فیروزآبادی تو خیابون صفی علی‌شاه و بنیان سازمان نهضت آزادی که یه سازمان سیاسی ملی مذهبی بود.
بله.
این تأسیس شد و از اون طریق در که با جبهه ملی همکاری داشتن، این که بعضی ها اشتباه میکنن ولی همکاری رو داشتن، این همکاری تا سال 1342 که کابینه آقای حتی در کنگره جبهه ملی که سال 1339 تشکیل شد، خب شادروان مهندس بازرگان شرکت کرد، آقای طالقانی شرکت فرمودن، آقای دکتر صحابی آمدن، جناب آقای نزیر تشریف داشتن، آقای غنی‌زاده بودن و در اونجا سخنرانی های مفصلی شد در اطراف اصول اهداف و نظریات شادروان دکتر مصدق بسیار زیاد، و در این حال اینها به دلیل جزء نهضت آزادی بودن در ارتباط با شادروان دکتر مصدق از طریق آقای هدایت الله متین دفتری نوه شادروان دکتر مصدق ارتباط داشتن. دکتر مصدق هم جمعیت اونها رو تایید کرده بود که شما با اصول اهدافتون رو من خوندم و دیدم، امیدواریم موفق و معید باشید. همون موقع که اونها نهضت آزادی رو تشکیل دادن.
بله.
و در این حال مرحوم آقای طالقانی هم یه پیامی داد به مردم ایران که این حزب اگر قرار شه برای حزبی داشته باشیم، این حزب هم ملی هم اسلامی، اگر با این حزب همکاری بکنید موفق و معید میشید. و در نتیجه خب نصی گرفت و شروع کرد این فعالیت کردن ها. ولی موقعی که سال 39 تجدید فعالیت جبهه ملی شد و کابینه آقای امینی آمدن، اختلاف جبهه ملی و اختلاف آقای مهندس با یعنی نهضت آزادی به رهبری آقای مهندس بازرگان اوج گرفت. چون این صریح به شما عرض کنم نهضت آزادی اعتقادش بر این بود که آقای علی امینی برخلاف میل شاه تحمیل شده به شاه برای نخست وزیری، زیرا کابینه های قبل از آقای امینی به فساد و تباهی متهم بودند و واقعا هم عمل کرده بودند و در نتیجه خارجی ها قصد داشتن که آدم اصلاح طلبی داشت باشه. ولی شاه زیر این بار نمیرد و عالی آقای امینی رو تحمیل کردن به شاه. نهضت آزادی نظرش این بود. جبهه ملی به رهبری مرحوم الله یار سال آقای سال و صدیقی و سنجابی، اینا اعتقادشون غیر از این بود. اعتقادشون بود میگفتن آقای علی امینی عاقد قرارداد کنسرسیومه و اون زحماتی که ملت ایران در ملی شدن صنعت نفت کشیده، ایشون در کابینه آقای زاهدی همه رو به باد داده و همه منافع ملی ما رو به خطر انداخته و از بین برده. نه خیر، این شاه در بحرانی قرار گرفتیم، برای نجات از اون بحران آمده و از این جهت ما نمیتونیم هیچ گونه همکاری داشته باشیم. ولی نهضت آزادی همکاری رو شروع کرد و حتی آقای علم‌نوطی رو به عنوان وزیر دادگستری، آقای احمد سعد راشد‌جوادی رو به عنوان دادستان تهران و بعضی همکاری ها شروع کرد که بعد از اون خود اونها همین توجه کردن که بالاخره دیدن پشت پرده همون قولهایی که آقای علی امینی داده بود شاه هم پذیرفت که همون قولها رو عمل بکنه و در نتیجه آقای علی امینی از کار برکنار شد و شد سفیر سیار ایران در کشورهای خارج. و از این جهت این اختلاف در اون موقع که شد دیگه نهضت آزادی ادامه داد به این مبارزه که دامه شاه هم این کینه نهضت آزادی داشت، اونا رو به محاکمه، چون بعد از کنگره جبهه ملی، چون آقای مهندس بازرگان در کنگره جبهه ملی شرکت کردن، آقای طالقانی، آقای دکتر صحابی، همچنین آقای نزی و حتی آقای نزی عضو هیئت رئیسه کنگره بودن در کنار آقای دکتر صحابی و در کنار آقای الدافیاخان صالح و آقای دکتر سنجابی مشغول کار بودن. ولی با آقایونو بعد از اینکه کنگره تمام شد تعدادی از اعضای شورا رو گرفتن، من جمله من که دارم میگم خود من را هم گرفتم، ما که به زندان رفتیم دیدیم مرحوم طالقانی و مرحوم مهندس بازرگان و دکتر صحابی را گرفتن آوردن که در اونجا مسائل خاصی پیش آمد، چون مسائل همزمان با مسئله بود که آقای علی امینی در جنوب راجب خاله راجب اصلاحات ارضی و این حرفا و اون مسئله آقای عابدی که حیات داوودی رو گرفتند و همچنین آقای حسین قلی رستم هم گرفته بودند و تیمسار پاکروان هم رئیس سازمان اطلاعات و امنیت اون موقع بود، این آقایون هم مردن زندان. در زندان مسئله خاصی پیش آمد که بعد دیدیم آقای علی بابایی رو هم گرفتند و آقای عزت الله صابری رو هم گرفتند و آقای دکتر شیبانی رو هم گرفتند و آقای حکیمی نامی رو هم گرفتند و یا آقای دیگه ای هم بود از قمخشا آقای طالقانی، ایشون هم گرفتن. متوجه شدیم که مسائل خاص پیش اومده. مسائل این بود که بعضی از دوستان نهضت آزادی بود یه اعلامیه داده بودن و در اونجا از آقایان عشایر حمایت کرده بودن،
بله.
عشایر جنوب حمایت کرده بودن، اینها رو گرفتن بردن در زندان و ماها رو همه رو آزاد کردن. ولی این آقایون بود در زندان، اون زندانی بود که آقای مهندس بازرگانی ها مدتی در زندان بودن و هر کدوم اینا رو به سالهای بسیار زیاد محکوم کردن. که اون نطق معروفی که آقای مهندس بازرگان بعضی استناد میکنن بهش، اون نطق در دادگاه کرد که به شاه اعلی حضرت باید توجه داشته باشن که ما آخرین دسته هستیم که با زبان و قانون با اعلی حضرت صحبت میکنیم، نسل بعد از ما با زبان قانون دیگه صحبت نمی کنه. و منجر شد به این که همه اینا در زندان رأیه بسیار زیاد دادن. ولی البته بعد از مدتی دو سه سال آقای مهندس بازرگان آزاد شد. بعد اولش آقای طالقانی، بعد مهندس بازرگان و بعد دکتر صحابی. البته آقایونو حتی به خدمت شما عرض کنم که به برازجان هم تبعید کردن، مدتی در برازجان هم تبعید بودند و بعد برگردون رو تهران یا در زندان قصر بودن یا قزلقله یا زندان اوین، ولی بالاخره آزادشون کردن. ولی اونها آمدن بیرونشون همون دوباره ادامه کار و مبارزه خودشون ادامه میدن. البته در چنین شرایطی روحانیت هم در صحنه آمده بود. در صحنه که آمده بود همین زندان رفتن آقایون موجب شده بود که روحانیت هم به جهت حمایت از این زندانی ها. خیلی معذرت میخوام، حالا صحبتم ادامه میدم. خدمت شما عرض کنم که روحانیت هم به صرف اینکه چون اینها انگیزه های مذهبی بسیار قوی داشتن و آیت الله طالقانی هم در ارتباط با اینها بود و همچنین مرحوم آیت الله اسد عبدالهادی میلانی هم
بله.
از اینا حمایت میکرد و در ضمن آقای شریعت مدارم چون بعضی از این آقایون به دلیل اطلاعات مذهبی که داشتن در اون دانشکده‌ای رو که آقای حضرت آیت الله شریعت مدار تأسیس کرد و داره علمی که در قوم بود در اونجا تدریس میکردن، در نتیجه موجب شد که بعضی از اینا باز در بدعن به دلیل حمایتی که روحانیت ازش میکردن بعضیشون آزاد کردن، ولی بعضی ها رو که مثل عزت صحابی بود نگه داشتن تا 7-8 سال تا در آستانه انقلاب آزاد کردن، بعضی هاشون مثل آقای علی بابایی مثل آقای بستنگاد مثل اینا رو زودتر آزاد کردن.
بله.
اینهایی که آمدن بیرون در ارتباط با روحانیونی هم که اون موقع گرفتن در زندان دیگه ارتباطشون خیلی بیشتر شد و شروع کردن ادامه دادن، ولی در همون زندان قربان تعدادی از عناصری بودن تندروهای نهضت آزادی که دیگه مبارزات قانونی رو قبول نداشتن به هیچ وجه، مربوط رو میگفتن این مبارزات قانونی ما رو به نتیجه نمیرسونه که رهبری اونا با اون مرحوم حنیف نژاد بود و صادق
بله.
و در نتیجه اونا آمدن بیرون اون گروه مجاهدین رو درست کردند و اون مسئله خاصی رو که اونا پیش آوردن و مایه اصلی مجاهدین از اونجا شروع شد، از نشأت گرفته بر مبنای همون حرفی که آقای مهندس بازرگان میزد که ما اولین گروه ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با شما حرف میزنیم، بعد از ما دیگه با زبان قانون کسی با شما حرف نمیزنیم.
بله.
روحانیت در کنار آقای مهندس بازرگان خب دنبال یه شخصیت سیاسی میگشتن، در این حال که آقای مطهری خب به تر به دلیل اینکه با طبقه تحصیل کرده میخواستن ارتباط بگیرن و بنیان گذاری این کار با مرحوم بازرگان بود. اگر بخوایم بگیم پای روحانیتی که به دانشگاه این مملکت باز کرد، البته بعضی ها محتمل قبول نکنن اینو، ولی من سریع به شما زدم روش راه مهندس بازرگان که آمد حسد برای مسجد دانشگاه شروع کرد، ایشون مسجد در اونجا بنیان گذاری کردن و گردن آقایون مصدیان اهم بزرگی در اونجا مسجدی درست بکنن و برنامه های مذهبی بذارن و یواش یواش وقتی این مسائل شد پای آقای مطهری و سایر آقایونی که با فرهنگ نوع اسلام آشنایی داشتن به دانشگاه باز شد و آمدن و علاوه بر این خوب مکتبی که آقای اسد محمود طالقانی خدا بیاموزشون در خیابان اسلامبول مسجد هدایت در اونجا شبای جمعه و همچنین مبارزاتی رو که او میکرد و سخنرانی هایی که میکرد خیلی نیرو داد به نهضت آزادی و جامعه روحانیت ما هم خب تا اون تاریخ اگر شما به تاریخ مراجعه بکنید همیشه در خدمت دولت های وقت بودن، به هیچ وقت موجود موضع در جلوی دولت های وقت نمی گرفتن. آقای بهبانی یه دونه وکیل به مجلس می داد، آقای طلعه بروجردی هم دوتا وکیل به مجلس می داد و بعدا در مقابل حاکمیت ظلم و جور و تعدی به هیچ وقت نمی زادن. حتی در حدی بودن که رفقای خودشون که از فدایان اسلام بودن موقعی که کشتن به هیچ وقت مربوطی اونا عکس العملی هم نشون ندادن، یا حتی روحانیت قوم با تمام صریح هست کنن از نظریات آیت الله کاشانی در زمان حیات آیت الله کاشانی در این حال که آیت الله کاشانی با روحانیت در فاضه حمایت نمی‌کرد، اون یا خوند سیاسی طلبی می‌کرد، ولی پای مهندس بازرگان و آقای مرحوم آقای مطهری و این حرفا در دانشگاه از بنام مذهب و برای مذهب تلاش می‌کردن، یه زمینه‌های مذهبی بین جامعه دانشگاهی ما ایجاد شد که یواش یواش این به صورت توسعه یافته شد و پای طلاب علوم دینی هم به دانشگاه رسید. دیگه اون فاصله‌ای که در اون حد بود یه فاصله تقلیل پیدا کرد و این نتیجتاً زمینه بسیار مساعدی پیدا شد برای مرحوم مهندس بازرگان. خب در تمام این زندان‌ها هم که رفته بود مقاومت و مردانگی کرده و از اصول اهداف دکتر مصدق به هیچ وجه منحرف نشده بود. بعد اومد نخست وزیر شد، وزرایی رو معرفی کرد، من هم به عنوان معاون ایشون رئیس سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک بودیم در خدمتشون و تا آخرین لحظه شما اگر در یکی از این کتاب هایی که ایشون نوشته به نام انقلاب در دو حرکت جملاتی که اگر بگیرید نگاه بکنید کاملا مشخصه که ایشون وقتی در انقلاب رو تشریح میکنه در اونجا تصریح کرده که ما که در خیابان ها تاسوعا و عاشورا و شعارها رو میدادیم، شعارهای ما اصلا این حرفایی که بعدا آقایون میزدن نبود. شعار ما میگفتیم آزادی، دموکراسی، حکومت مردم. هیچ وقت مربوجو مرگ بر کسی و تجلیل از کسی، تجلیل از شخصی، تجلیل از کسی و مرگ بر دولتی، مرگ بر ملتی جایی از بین باید بره، فقط ما در دنیا حکومت بکنیم، این مسائل نبوده. این مسائلیست که بعد ساخت و پرداخته از خانیست که وقتی به قدرت رسیدن این حرفا رو زدن، وگرنه به هیچ وقت ما دنبال این حرفا نبودیم. دنبال این حرفی بودیم که حکومت آزاد و مستقلی در ایران بر مبنای قانون اساسی که از مغز بشر آمده بیرون، در مبنای این ما حکومت بکنیم.
درسته.
در این قالب مرحوم مهندس بازرگان تلاش میکرد، رفقاشم در همین حد، ولی متاسفانه دیدید 9 ماه بیشتر نتونست حکومت بکنه، چون متوجه شد که بر مهندس بازرگانی که در اون حد از دین و مذهب و خدا و ائمه معصومین حرف میزد، آخرین نطقی رو که در قبل از حرکتش برای خارج بر مارجه بود مبعث بود در همین انجمن مهندسین اسلامی، در اونجا من بودم که این نطقه کرد، گفت آقا بله قوانین اسلامی به طور کلی ما رو میتونه کار دنیامونه، اونایی که از ناحیش خدا رسیده، وسیله جبرئیل رسیده و ائمه معصومین گفتن اینا کار آخرت ما رو کاملا تأمین میکنه و باید تاب و نل به نل بفرزیم، ولی بقیه قوانین رو همه قوانین خود مغزهای مردم هستن که میان دوره هم میشینن در قالب مشورت نظر بر کار دنیاشون میدن و از این جهت نمیتونیم دنیا و آخرت رو هم قاطی بکنیم.
بله.
این حرفیش که خود مهندس بازرگان در قرض از بعثت در آخرین برنامه رو که در عید در روز بعثت رسول الله در قبل از اینکه 10 سال قبل بره برای اروپا برای مالکه اینو گفت و رسید به اینجا که دین حکومتی امکان این که بتونه دوام و بقای داشته باشه نیست. میشه دین به طور کلی جز زندگی مردم باشه ولی بیاد حکومت بکنه با غیبت معصومین امکان این کار نیست. اگر معصومی باشن بعد دین میتونی بیاد حکومت بکنه، در غیر این به هیچ وجه من الوجوه اصلا امکان این کار نیست و به اینجا رسیده بود و حقا هم مردم ازش تجلیل کردن، ولی خب مردم یه مقدار ناراحتی داشتن به دلیلی که رو سوابق مذهبی، رو سوابق سیاسی که آقای مهندس بازرگان داشت، چون یقین شما بعد از این که حتی مرحوم مهندس بازرگان در این حال که وکیل مجلس دوره اول بود ولی در 14 اسفند ها ایشون مثل همون موقعی که وکیل نبود،
بله،
هر ساله در آرامگاه دکتر مصدق حاضر می شد و نطقهایی که ایشون بر آرامگاه کرده بسیار نطقهای مؤثر و مثبتی بود، یا تجلیلی که تا آخرین مرحله زندگیشان همیشه می گفت من گمشده ای داشتم در طول زندگیم که این گمشده رو از روزی که منو برای کمیسیون نفت در خلعیات انتخاب کردم اون گمشده خودم رو پیدا کردم و اعتقاد بسیار زیادی داشت و حتی در اون موردی که در مورد دکتر مصدق مسائلی گفته شد ایشون بودن و آقای دکتر صحابی، دکتر صحابی که خدمت آقا رسیدن و مسائل رو برای ایشون روشن گفتن که بعد اون مسئله خاتمه پیدا کرد. به اصول اعتقادی مردم سالاری نهایت اعتقاد داشت و حاکمیت مردم و سلوه کار خودش قرار داشت.
بله.
و در یک جمله میتونیم بگیم که مهندس بازرگان در این حال که فامیلش بازرگان بود، بازرگان دینی نبود به هیچ وجه موجود.
بله.
که بیاد تجارت دین بکنه، دین فروشی بکنه، بلکه بازرگان از نظر ماهیت پدر و مادرش اسمش بود.
بله.
اگر نه بازرگان دینی نبود. آش سعیدا و معتصد اون چیزی که میتونستم در این وقت مختصر خدمتتون عرض کنم به این نحو.
خیلی ممنون جناب شاه حسینی. جناب شاه حسینی اشاره فرمودیم به اینکه مرحوم مهندس بازرگان سال 14 اسفند حتما میرفتن به آرامگاه زنده یاد دکتر مصدق و من میدونم که جلابادی جزو هیئت امنای قلعه احمدآباد هستین. اگر ممکنه خواهش میکنم که یک توضیح گزارشی به شنوندگان همیهنان ما در رابطه با وضعیت امروز قلعه احمدآباد در واقع محل سکنای زنده یاد مصدق در سالهای آخر بعد از کودتای 28 مرداد که در آنجا در واقع زندانی بودن و بعدم امروز آرامگاه ایشون بدید.
قلعه احمد آباد این قلعه که مونده از تمام اموال شادابان دکتر مصدق و خانم نجم السلطنه در تمام اون چند دهی که در اونجا هست همین قلعه مونده. این قلعه هم 8500 متره، اینا که دارم میگم همه مستنده، 8500 متره که شادابان دکتر مصدق در داخل و دفنه و به صورت امانته، چون شادابان دکتر مصدق وصیت‌نامه رسمیش که الان در دسترسم هست تصریح کرده که منو در ابن باده در کنار شهدای سیتیر درک بکنید، ولی حاکمیت شاه و حاکمیت بعد از شاه موافقت با این کار نکرد و هنوزم در کنار آرامگاه شهدای سیتیر در ابن باده تهران دو تا سنگ بسیار بزرگ سنگ سیاه هست که گذاشتن اونجا که البته چند وقت پیشن سنگ انداختن از دست شکوندن گذاشتن اونجا برای آرامگاه دکتر مصدق و آقای دکتر شادروان مصدق و الان در همون خانه‌ای که زندگی میکرده در همون طبقه اولش به صورت امانت هست در احمد آباد و شادروان چون یکی از اعضای هیئت متولیان قلعه احمد آباد شادروان دکتر صحابی بود و در تا آخرین روزا آقای دکتر صحابی به من توصیهش این بود چون کسی که دکتر مصدق و قسل داده بود و کفنه و تقریبا کفن کرده بود به صورت امانت گذاشته بود مرحوم آیت‌الله زنجانی آیت الله آیت‌الله زنجانی نماز خوند و با نظارت او آقای دکتر صحابی بود. آقای دکتر صحابی همیشه من میگفت من اگر فوت کردم یادت باشه که این جنازه رو باید حتما بردارید چون امانت در ابن باقی دفن بکنید، ولی هرچی کوشش کردیم تا به الان موفق نشدیم، ولی خب به دلیل اینکه اینجا حفظ بشه ساختمون یه تعمیر مرمتی کردیم یه هیئت امنایی داره و به دلایل خاصی اینجا رو دادیم ثبتش کردم به نام موقوفه.
بله.
یعنی محمود خان دکتر مصدق نعوه پسر غلام حسین خان که طبیبم هست انسانیست دلش میخواد که این کار به نحو احسن انجام بشه، ایشون هم موافقت کردن تمام قلعه رو وقف کردن. وقف کردن منطقه وقفی است که آیدی نداره ولی وقف شده که تصرفاتی توش نشه. زمین های تصرفات کاملا آدم به رجل این میگی که محتمل هر لحظه صد مثل تحت عنوان مدرسه 200 مثل تحت عنوان عناوین مختلف بخوام تصرف بکنم و قلعه از صورت قلعیش در بیاد. از این جهت بحث کردیم که ثبت شده باشه محدودش مشخص باشه که خود دولت در هر شرایطی باید مراقب وقت باشه و همچنین میراث فرهنگی هم آمد اونجا به دلیل کثرت مراجعاتی که از نقاط مختلف دنیا میشد و خیلی از سفرا علاقمند بودن که از نزدیک بیان ببینن میراث فرهنگی هم تحت تاثیر این مسئله اونجا را آمده ثبت داده تحت عنوان میراث فرهنگی.
بله.
ولی دخالتی در کار اونجا به هیچ وجه وجود نمی کنه و اخیرا هم هیئت متولیانی که بود به سرپرستی آقای دکتر محمود خان مصدق و همچنین البته سابقا مرحوم داریش و فروهر بود، مرحوم علی اردلان بود، مرحوم بازرگان بود، مرحوم دکتر صحابی بود که همه اینا فوت شدن و از اون گروه من هستم و آقای دکتر تابنده مجذوب علی شاه دکتر نورعلی خان تابنده هستن که حالا به جای اون آقایی چند نفری دعوت کردن، آقای دکتر فوزان تشریف میارن، اون آقای سیف تشریف میارن، آقای اهدی تشریف میارن، آقای عزت‌الله صادقی تشریف میارن.
بله.
جای اون آقایونی که تصویب شده هست و اون آقای مادرشاهی تشریف میارن با آقایی که تصویب شده به جاش این آقایی میان که اونها رو اداره اوقاف تایید کرده و با زیر در ارتباط و نظر آقای دکتر محمود خان مصدق. اخیرا شیروانی اونجا به دلیل زمانی که ازش گذشته بود خیلی زیاد همه خراب شده بود، همتی کردیم چون برای اینکه باید عوض بشه و هر گونه تغییری که حتی در این بنا شکل ظاهرشی که نمیشه داد برای حفظش هم بخوام بکنم بعد با میراث فرهنگی وارد مذاکره بشیم و این برای ما شانسیه چون ما قدرت حفظ اونجا رو نداریم.
بله.
و احتمالات بسیار زیادی هم میدادیم ولی حالا میراث فرهنگی مجبوره که بخشداری بگه اونجا رو مواظب باشید، اینجا رو مواظب باشه از گزند حوادث و در نتیجه خب حوادث غیر قابل پیش بینیه دیگه.
بلد.
یه وقت محتمل آتیش بگیره، یه وقت محتمل خراب بشه و آب بیفته توش، همین حوادث غیر طبیعی یا طبیعی که پیش میاد و خراب میکنه. شیروانی اونجا کاملا از این رفته بود، متعددا با نظر میراث فرهنگی تمام شیروانی جمع کردیم، دوستان کمک کردن چون آیدی نداره، رفقا کمک کردن و شیروانی رو همه رو عوض کردیم و اکنون در صدد هستیم موافقت باز میراث فرهنگی رو بگیریم، یه تعمیرات مختصری در جهت نگهداری اونجا بکنیم که به امید خدا تا روزی که انشالله بتوانیم اونجا رو به جای برای آمدن توریست ها اونجا رو آماده بکنیم
انشالله. انشاءالله
امید خدا انشاءالله. اینم باز بود.
خیلی ممنون. خیلی ممنون جناب شاه حسینی.
خواهش میکنم انشاءالله امیدواریم موفق و معید باشید. حالا از بعضی از رفقایی که در خارج از ایران هستن یا در داخل ایران، البته یه حساب جاری در بانک ایجاد کردیم.
بله.
آقا اگر کسانی بتونن کمکی بکنن به اون حساب بریزن، خب من در حد توانمون در ایران هم کوشش میکنیم چون اونجا تقریبا ماهیانه ماهی 2 میلیون تومان هزینه نگهداریشه و از این جهت خب من به آیدی که نداره چون هرچی داشته دکتر مصدق همه رو که بردن قطر نشن. یه خدمت شما دارم 60 هکتار بوده، 60 هکتار زمین در کنارش بوده که اونم در بعد از انقلاب با اون مسائلی که پیش آمد گفتم بله اینجا دیگه مال دکتر مصدق هم میشه برد و یک ده بردن دیگه تمام شد.
الحمدلله
اینا رو همه تصرف کردند و خیالشون راحت شد که فقط همون قلعه مونده و از اینجا ما هم قلعه رو رفتش کردیم.
جناب شاه حسینی اون شماره حساب و بانک رو داریم که الان اعلام کنیم؟
بله الان هست.
اگر لطف کنیم بفرمایید.
علاوه بر این ماشینی بود مال شادروان دکتر مصدق که زیر آوارها بود، اونو در آوردیم بردیم دادیم تعمیراتش کردن. یه چند تا اتاقهای با سبک همون ساختمانهای قدیم در کنار همینجا آشپزخانه بود، آشپزخانه رو خراب کردیم و اونجا ساختیم که اونجا قصدمون کتابخانه بشه و همچنین گاراژ همین ماشین هم اونجا قرار دادیم با سبک همون تقریبا که یه همگونی با همین ساختمان خود آرامگاه داشته باشه.
بله
یه اتاقی برای سریدار دم در درست کردیم که همش هم کوششمون اینه که اینجا حفظ بشه.
انشاءالله. بله.
از یه حساب جاری فعلا داریم در ارتباط با دکتر محمود خان مصدق که این حساب جاری خارتیست که الان براتون میخونم میخواد یادداشت بفرمایید.
بله بفرمایید.
جهت نگهداری قلعه احمد آباد به حساب جاری 7835 کد 159 به نام دکتر محمود مصدق و حسین شاه حسینی بانک ملی نادری تهران کمک خود را واریز نمایید. هیئت امنای قلعه احمد آباد. هر کدوم از دوستان بخوام بهشون میدیم، بعضی از مواقع هم اعلام میکنیم، البته در روزنامه و اینا اعلان خیلی چیزا رو نمیکنن هم نمیکنن.
بس اجازه بدیم من فقط برای اینکه مطمئن بشم درسته حساب جدی شماره 7835
بله
کد 159
بله
به نام دکتر محمود مصدق و آقای حسین شاه حسینی
بله.
در بانک ملی خیابون نادری تهران.
بله بله بسیار
خیلی ممنون.
امضاشون از هیئت امنای قلعه احمد آباد.
بله بله.
خیلی متشکر، سپاسگزارم، منو میبخشید.
خیلی از شما سپاسگزارم، براتون سلامتی و
بزرگواری موفقیتتون رو از خداوند متعال، شما و دوستان و همراهان و همفکر از خداوند متعال خواست دارم.
انشالله به روز آزادی و آبادی ایران.
انشالله امیدوارم.
خیلی سپاسگزارم. شب شما بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای حسین شاه حسینی از شخصیت‌های ملی ایران در رابطه با سالروز درگذشت زنده یاد مهندس مهدی بازرگان توجه می‌فرمودین. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 12152، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.